الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل مشهدای ولا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنند. یه بحثی رو شروع کرده بودیم برای اینکه شاکله بحث یادمون نره و کسانی که تازه اومدن اطلاع داشته باشند یه مرور کوتاهی بر سیر بحث داشته باشیم بد نیست. از اینجا شروع کردیم که انسان ها از جهات مختلفی قابل دستبندی هستند. مثلا انسان مرد، انسان زن، انسان سفید، انسان سیاه، ولی انبیاء و به خصوص قرآن کریم روی یک تقسیم خیلی تأکید دارن. اوائل سوره تغابن، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، این تقسیم مورد توجه انبیاء است. و اینکه مهمترین نکته ای که باید انسان توجه داشته باشه این است که از اون وقتی که احساس اختیار میکنه، احساس انتخاب میکنه، دو جاده عریض در مقابلش هست، اول باید انتخاب کنه در کدوم از این جاده ها میخواد قدم میگذاره. یک جاده ایمان است، یک جاده کفر. از لحاظی میشه این دو جاده را مثل دو جاده موازی تشبیه کرد، از لحاظ اینکه در زمان به موازات هم پیش میرند. از یک جهت میشه این دوتا را به دو جادهی که از لحاظ جهت مقابل هم هستند در نظر گرفت، برای اینکه یکی جهتش صعود است، عروج الالله است، یک جهتش نزول و سقوط و افتادن در اسفل سافلین. و جهات دیگری هم میشه در نظر گرفت. به هر حال ما در آغاز تکلیفمون، آغازی که به آگاهی میرسیم، باید اول انتخاب کنیم تو این جاده میخوایم قدم بگذاریم یا تو این جاده. بعدها متوجه شدیم که اینجور نیست که با انتخاب قدم اول مسئله تمام میشه. اولا خود ایمان درجات فراوانی داره که اگر بخواد انسان به سعادت بیشتری نائل بشه باید ایمانش تقویت بشه، و همینطور جاده کفر هم درکاتی داره که هر قدر در اونها دم پیش بره به سقوط بیشتر نزدیکتر میشه، به عذاب و شقاوت بیشتر مبتلا میشه. این یک دلیل است برای اینکه آدم سعی بکنه وقتی وارد راه ایمان شد سعی کنه پیشروی کنه، با شتاب بگیره، به درجات عالی ایمان برسه، به اون مراحل اولیش اکتفا نکنه. و جهت دیگه این است که آدم وقتی در جاده ایمان وارد میشه اینجور نیست که دیگه در بسته میشه دیگه نمیتونه خارج بشه تا آخر همینه. هر لحظه ممکن است آدم از جاده ایمان منحرف بشه، بیفته تو جاده کفر. این انعطاف همیشه میسر است، این تغییر مسیر برای انسان میسره. همیشه آدم میتونه یک قدم جلو بره، یک قدم عقب بره، عقب گرد به راست بره یا به چپ بره، سیر الالله سعودی داشته باشه یا نزولی باشه. ممکنه یک کسی یک عمری در یک مسیری پیش بره 70-80 سال 100 سال، بعد برگرده در آخر. چون اینجور هست، ما باید بیشتر سعی کنیم که هم ایمانمون رو حفظ کنیم، تبدیل به کفر نشه، وارد جاده کفر نشه، هم مراتب ایمانمون کامل تر میشه. باز از آموزه های دینی یاد گرفته بودیم که تقویت ایمان به طور کلی به معنای عام به وسیله اعمال حاصل میشه، اعم از اعمال جوارحی و اعمال جوانحی، یعنی اعمالی که آدم در درون خودش فعالیت میکنه، حتی فکر کرده یک عمل درونی است، یا اعمال خارجی، حرکاتی که در خارج آدم انجام میده. هر دوی اینا به معنای عامی عمل نامیده میشه. اینا کسی که باعث میشه ایمان کاملتر بشه یا ضعیف بشه. اگر خدای نکرده کسی در جاده کفر قدم گذاشته، وقتی گناهان بزرگم مرتب میشه بر کفرش افزوده میشه، مبتلا به نفاق هم میشه، به درجات شرک هم مبتلا میشه. به هر حال یا دلایل این بود که سعی کنیم ما ایمانمون رو تقویت کنیم. خب با همین تقسیم که عرض کردم که اعمال دو قسم، جوارحی و جوانحی، دو شاخه برای تقویت ایمان ترسیم میشه. یکی اعمالیست که آدم در درون خودش انجام میده، مربوط به قلب خود انسان، روح خود انسان، و یکی اعمالی که در خارج انجام میده. اعمالی که در خارج انجام میدیم عمدتاً اسمش عبادت و اطاعت خداست. البته عبادت و اطاعت ها میشه باید به معنای وسیع‌تری گرفت که شامل همه اعمال بشه. بلاحالا اینجا باید اصطلاح خاص به کار میبریم که اعمال خارجی رو میگیم چیزایی که موضوع اطاعت و عصیان هست، اما اعمال درونی اونا بیشتر یه مورد ارزش‌های اخلاقی است. یه بحثی است که بین فرق بین مفاهیم فقهی و مفاهیم اخلاقی چیه؟ بحث‌های مختلفی شده، نظریه‌های مختلفی. بنده هم جواب قطعی ندارم، بلد نیستم جواب قطعی شد. اما معمولاً اینجوری است که در فقه بیشتر از اعمال خارجی بحث میشه. اعمال مکلفین که میگن بیشتر اعمالی که در خارج از بدن سر میزنه، اما در اخلاق از خلقیات، از چیزای روحی قلبی بیشتر بحث میشه. حالا نمیخوام تعریف بدم روی این، تکیه نمی کنم روی این تعریف ها، ولی در حال دو جور کاره. یک کارهاییست مربوط به درون خود آدم است، مربوط به بیرون است. بحثی را که شروع کرده بودیم شاید در 20 جلسه ادامه یافت، روی این فرض بود که ما که الحمدلله خدای متعال توفیق داده راه ایمان را برگزیدیم، یعنی از اون جاده اولی وارد مسیر ایمان شدیم، کفر را دور انداختیم، پشت سر گذاشتیم، انکار کردیم، در صدد برآمدیم که ایمانمون رو تقویت کنیم، هم ایمانمون ثابت بماند هم رشد کنند. برای تقویت ایمان هم دو راه بود، یکی راه های خارجی، اعمال خارجی، یکی اعمال قلبی. سعی کردیم که بحثمون روی اعمال قلبی متمرکز باشیم، اونهایی که مستقیما بیشتر با ایمان سر و کار داره، با خود ایمان. و به این مناسبت الهام گرفتیم از یک عبارتی از حدیث معراج که چند مرتبه تکرار شد در جریان این بحث ها، که خدای متعال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج از خدای متعال سوال کردن که ای الاعمال افضل، خدای متعال جواب فرمود لیس شیئون اندی افضل من التوکل علی من رضا بما قصد. به این مناسبت بود که چندین جلسه حالا یادم نیست تعدادش در مورد توکل بحث کردیم. حالا برای اینکه یک زمینه‌ای باشه برای بحث‌های بعدی و ارتباطش با این بحث‌ها، یه مقدمه دیگری عرض کنم خدمت شما. انسان در مقابل حوادثی که در عالم اتفاق می‌افته، دو حالت کلی داره. چیزهایی که اتفاق می‌افته در عالم، یا انسان ازش خوشش میاد یا خوشش نمیاد، ناخوش میداری. البته مقسم همه اشیا نیست، این چیزاییست که ارتباط داره با ما. حالا در عالم خیلی چیزا اتفاق میفته که ما خبر نداریم یا بی تفاوتیم، نه خوشمون میاد نه بدمون میاد. حوادثی که با ما ارتباط داریم یا چیزاییست که خوشاینده، وقتی واقع میشه ما لذت میبریم، خوشنود میشیم، شاد میشیم، یا چیزاییست که ناراحت میشیم به طور طبیعی. سوال اینه که مقتضای ایمان در مقابل این حوادث خوشایند و ناخوشایند چیه؟ چه عکس العملی باید داشته باشیم در مقابل اینا؟ اون خواسته هایی که داریم گاهی تحقق پیدا می کنیم، شاد می شیم. گاهی چیزهای مدت ها زحمت می کشیم، دنبالش می ریم اما واقع نمی شیم، یا ضدش واقع می شیم. از لحاظ قلبی ما چه کار می تونیم بکنیم؟ چه عکس العملی می تونیم در مقابل این حوادث در خودمون ایجاد کنیم؟ البته یه حالات انفعالی پیدا میشه آدم که خیلی اختیاری نیست. فرض کنید آدم یه مواجه میشه با یک حیوان درنده، یهو میترسه. خب یه حالات قلبی سر آدم پیدا میشه. به قول اهل معقول یه کیفیت نفسانی است. خیلی هم در اختیار آدم نیست. ولی خیلی چیزها هست که ولو خودش در اختیار آدم نیست، مقدماتش در اختیار هست. میتونه آدم یک مقدماتی فراهم کنه که اون حالت براش پیش بیاد، یا یک حالتی که الان موجوده این مرتفع میشه. مثلا یه حادثه برای آدم پیش اومده، خیلی غمگینه، ناراحته، این به طور طبیعی است. اما میتونه آدم یه مقدماتی فراهم بکنه، افکاری، تلقیناتی به خودش بکنه، در یک زمینه‌ای فکر بکنه، یه چیزایی رو به خاطر بیاره که اون حالت غم و اندوهش برطرف میشه. عکسش هم هست. مثل اینکه بعضی ها اصولا یه حالت بدبینی دارن، با همه حوادث از دریچه با اینه که سیاه نگاه میکنن، همه چیز رو یک رنگ سیاه کدری میبینن، بدبینن نسبت به حوادث. ها بعضی ها دیگه برعکس هم حالت خوشبینی دارن. کمابیش اینا قابل تغییر هست، میشه با یک مقدماتی خوشبینی را به بدبینی تغییر داد و برعکس، شادی را به غم تبدیل کرد یا غم را به شادی. به همین جهت هست که در دستورات دینی ما، در آیات، در روایات به همین حالات هم امر و نهی تعلق گرفتیم. مثلا می فرماید لا تأسوا علی ما فاتکم، چون چه دستتون رفت ناراحت نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، نعمت هایی که بهتون میرسه خیلی سرمست نشید، مغرور نشید. خب که در اختیار آدم نیست که تکلیف بهش تعلق نمیگیره، امر و نهی تعلق نمیگیره. پیداست که میشه آدم به یه صورتی شاد بشه یا شادیش برطرف بشه. با توجه به این هاست که یک سلسله اخلاقیاتی شکل میگیره که میتونه اینها ایمان ما رو تقویت کنه، اما نسبت به همه یکسان نیست. بستگی داره به اینکه افراد چه مبادی نفسانی داشته باشن، یعنی چه حالاتی درشون وجود داشته باشه، چه مقدماتی، چه افکاری، چه نوع نگرشی به زندگی، به عالم، تا اینکه که حالاتشون رو تغییر بدن و شکل مطلوبی ایمانشون تقویت بشه. به طور کلی آدم نسبت به چیزایی که ناخوشاینده، فرض کنید آدم بیمار میشه، مثلا بیماری های سخت، صعب العلاج، هیچ که خوشش نمیاد، درد، بیخوابی، آدم شب تا صبح خوابش نمیره از درد، طبیعی آدم خوشش نمیاد، طبیعی است، خود آدم ایزاد اینجور خلق کرد، خوشش نمیاد از درد. خب برعکس بیماری که شفا پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، خیلی شاد میشه، خوشش میاد، لذت میده. یا نیازهای دیگری که ما در زندگی داریم، انواع و اقسام، وقتی اون نیازهامون مرتفع میشه، ارضا میشه، لذت میبریم، شاد میشیم. وقتی محروم بشیم، ناراحت میشیم، عزیزی رو از دست دیم، به فراق مبتلا بشیم، به خواسته هامون نرسیم، تلاش هامون به نتیجه نرسیم، ناراحت میشیم. به طور کلی نسبت به اون چه موجب ناراحتی انسان میشه، آدم دو حالت میتونه داشته باشه. یکی این که با تلقیناتی، با افکاری، با توجهاتی یه نوع آرامش در خودش ایجاد کنه. برعکسش هم میتونه یه تلقیناتی به خودش بکنه یا افکاری برعکس، یه حالت استراب، پرخاشگری، اعتراض به خدا، به هستی، چرا اینجور شد، جزع و فزع میکنید. هر دوش برای آدمیزاد کمابیش اختیاری است، البته ابتداعا نمیگم اختیاری است، اما میشه آدم با مقدماتی آدم در خودش آرامش ایجاد کنی و میتونه جزا و فزع کنه، بیتابی کنه و بر ناراحتی خودش بیفزایه، پرخاشگری کنه، داد بزنه، بشکنه، بریزه، بپاشه به دیگران. میبینید گاهی این چیزها اتفاق میفته. مقتضای ایمان در یه همچون مواده یک مفهوم اخلاقی است به نام صبر. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. البته به مناسبت های مختلفی در سالهای گذشته راجع به صبر بحثایی شده. همه شما میدونید که در روایات هم از صبر سه قسمه: صبر در طاعت، صبر در معصیت و صبر در بنا. این بیشتر منظورم صبر در بناست، یعنی حوادث ناخوشایندی که بر آدم پیش میاد با فکر کردن، با تلقین کردن سعی کنه که خودش رو آرام کنه، جزا و فزا، بیتابی نکنه، یه حالت طبیعی پیدا کنه. مقتضای ایمان این است. این اون وقتی است که آدم یه خواسته‌ای دارد و برآورده نمیشه، یا یک ناراحتی، نگرانی برایش پیش آمده، تحملش مشکله، دندون رو جگر میذاره سر. مثل فرض کنید کسی که دندون درد داره، دندونش خراب شده، میخوان تعمیر بکنن، میبرن اونجا، احساس درد میکنه ولی تحمل میکنه. یا کسی که تیغ جراحی میخواد بره، بالاخره ناراحته ولی دندون رو جگر میذاره صبر. این صبر هست نسبت به آدمی که بیتابی میکنه، جزا و فزع میکنه، پرخاشگری میکنه، داد و فریاد را میندازه، نسبت به اون خیلی خوبه. اما اگر طوری باشه که آدم بفهمه اون چیزی رو که ازش ناراحت هست یه نتایج خوبی بناسبرش مترتب بشه. در اینجا نه تنها صبر میکنه بلکه خودش اقدام میکنه که این کار انجام بگیره تا اون نتایج مترتب. مثل بیماری که دوای تلخی باید بخوره، میدونه که این دوا که بخوره بهبود پیدا میکنه. خب از داروی تلخ کسی خوشش نمیاد بخوره، ولی چون میدونه براش سلامتیش عود کنه، بیماریش برطرف بشه، درد و رنجش برطرف بشه، دوای تلخ هم میخوره به خاطر اون نتایجش. و خیلی هم خوشحاله، پیش دکتر میره، پول هم میده، میره دوا هم میخره، تهیه هم میکنه، میخوره برای اینکه اون نتیجه را داره. از اون دکترم تشکر میکنه که شما نسخه خوبی دادید یا داروسازن داروی خوبی به شما دادید. اگه کسی کمکش کرده که پول دارو و ویزیت دکترش هم فراهم شده، از اونم تشکر میکنه. دوای تلخ میخوره اما از چند نفرم تشکر میکنه که این دارو رو برای من فراهم کردی برای اینکه بهبود پیدا کنه. این کی پیدا میشن؟ چه حالتی براده؟ وقتی که شناختش قوی تر شده. یه بچه 3-4 ساله میخواد شما داروی تلخ بهش بدی، شاید مشکل باشه بهش بقبولانید که این دوای تلخ رو بگیر به راحتی بخور تا سلامت پیدا کنی، چه بسا مجبور بشید اون دوا رو به حلقش بریزی، یا آمپولیز به زور باید بهش تزریق کنی، خودش حاضر نمیشید. اما وقتی یه خود سنش بالاتر میره، عقلش بیشتر میشه، میفهمه که این داروی تلخ چقدر مؤثره در سلامتیش، اگه نخوره چه آثار بدی داری، بعد خودش میاد التماس میکنه. همینطور که عرض کردم حتی پولم قرض میکنه، پول ویزیت دکتر بده، دارو بخره تا سلامتی پیدا کنه. اگه معرفت انسان بالا رفت و فهمید که این حادثه ناگوار به نفعش است، در دراز مدت نتایج خیلی خوبی به بار میاد. اینجا دیگه اصلا صبر خیلی مفهومی نداره، اصلا با کمال راحتی میره سراغش انجام میده. نه تنها صبر میکنه، جزا و فزع نمی کنه، بلکه تشکر هم می کنه. این در صورتی است که معرفت آدم بالا رفته باشه، بدونه که این حادثه به نفعش است. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم. بعد از زیارت عاشورا سر میذاریم سجده، میگه خدایا من تو را شکر میکنم، تو را حمد میگم بر مصیبت هایی که به من وارد شد، و شکر میکنم تو را بر این مصیبت. لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی رضیتی. این از سر بالاتر میریم، شکر هم میکنه. آیات زیادی به این مضمون داره که صبر و شکر با هم ذکر شده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اگه آدمیزاد طوری بشه که این اخلاق درش رشد بکنه، این خوی، این منش که نسبت به حوادث نه تنها جزا و فزا و بیتابی نکنه، بلکه آرامش خودش را حفظ کنه و بفهمد که پشت سر این سختی ها، ناگواری ها، راحتی هاست، شادی هاست، مصالحی هست، نه تنها ناراحت نمیشه، فرار نمی کنه، اوقاتش تلخ نمیشه از پیری پیش آمد ها، بلکه شکر خدا هم می کنه. باز در مثلا روایاتی داریم که اولیای خدا وقتی مبتلا به فقر می شدن می گفتن مرحبا به شعار صالحین، به فقر خوش آمد می گفتن، یا خوش آمدی، چون می دونستن که دنبال این تحمل سختی های فقر رو نداری چه خوشی هایی نهفته است، چه مسالهی در کار هست، استقبال میکرده، خوش آمدی، مرحبا به شعار انسانی. این که آدم در مقابل یه حادثه ای جای این باشه که صبر کنه یا شکر کنه، بستگی داره به این که چه نگاهی داشته باشه به این حادثه، چگونه این حادثه رو بشناسه و تفسیر کنه، برای خودش بقبولاند این چیز خوبی بود واقع شد یا بد بود. اگر معتقد این چیز بدیست، این شکرش نمیاده در خیلی هنر کنه اینه که صبر کنی، کفر نگه، اعتراض به خدا نکنی. اما اگه فهمید نه نفع هم داره و برایش مسالی پوشیست، نه تنها گیله نمی کنه از خدا، بلکه خیلی تشکرم می کنه که خدایا وسیله سعادت من رو فراهم کنی. پس تفاوت این دو خلقیاتی که برای انسان پیش میاد به نام صبر و شکر، بستگی به نگرش انسان داره که ما با چه نگاهی به حوادث نگاه کنیم. لازمه ایمان اینه که معرفت ما نسبت به خدا و تقدیرات خدا، تدبیرهای خدا عوض بشه، نگاه خیر بشه، اون وقت به دنبالش صبر ما هم توأم با شکر میشه، بلکه بالاتر هم میره که حالا شاید بعد اشاره بکنم. این نسبت به حوادث تلخ و ناگوار که اگه آدم اینها رو خیر برای خودش تلقی کنه، شکرش هم به جا میاری، ولو تلخ است، ولو درد داره، رنج داره، ولی میدونه این دردیست که مقدمه لذتهای طولانیست، شادی هاست، سعادت هاست، اینه که راحتی تحمل میکنه. و اما نسبت به چیزهایی که آدم خودش دنبالش میره، این هم چیزهایی بود که واقع میشه ولی خودش نقشه نداشته، درش مریض شده، حالا کسی نرفته خودش رو مریض کنه، معمولا اینجوری نیست، اتفاقا ممکنه کسی کم عقلی بکنه کاری بکنه که مریض بشه، خودش دستی دستی خودش رو مریض کنه. اما یه سلسله فعالیت های دیگری ما داریم که دلمون میخواد، دوست داریم و باید تلاش کنیم تا به دست بیاریم، و تلاش های زندگی عمدتا از این قبیله. طفل از هنگام تولدش این فعالیت ها شروع میشه تا آخرین نفس هایی که در این عالم میکشه سعی میکنه یه چیزایی که دلخواهش هست رو به دست بیاره، گاهی خوردنی هاست، گاهی پوشیدنی هاست، گاهی مسکنه، گاهی شغله، گاهی همسره، گاهی فرزنده، گاهی پست و مقامه و چیزهای دیگه. بالاخره آدم چیزایی میخواد، دوست داره، میخواد این رو به دست بیاره. در اینجا اون کسانی که ایمان ندارند یا ایمانشون خیلی ضعیفه، تمام اعتمادشون به فعالیت خودشون و دیگران است که میتونن ازشون کمک بگیرن. حتی معلمین و مربیان هم مردم رو دعوت میکنن که بله کار بکنید تا به نتیجه برسید، اعتماد به نفس داشته باشید، خودتون رو بشناسید، از نیروتون استفاده کنید تا کار بکنید. داستان‌های می سرایند که چه کسانی تلاش‌های کردن به چه جایی رسیدن، خوب هم هست، صحیح هم هست، اما اینا خیلی ارتباطی با ایمان نداره. شخص بی ایمان هم از این نصیحت‌ها میتونه استفاده کنه. نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، کار بکن تا مزد بگیری. شرطش ایمان نیست. مؤمن در اینجا غیر از این نیروهایی که خودش داره یا کمک‌هایی که برای دیگران میتونن بهش بکنن، اصل اعتمادش به خداست. این هم مسئله توکل بود که بحث کردیم چندین جلسه در بارش، مربوط به اینجا بود که ما یه خواسته هایی داریم، به طور طبیعی به طور فطری دنبال این خواسته ها میریم، از خوردنی و آشامیدنی و مسکن و ازدواج گرفته تا خواسته های بالاتری که اشخاصی که برتر هستند، فراست بیشتری دارن، معرفت بیشتری دارن، اون خواسته ها را میخوان. بالاخره هر کسی خواسته این، برای رسیدن به این خواسته ها اگر فقط به نیروی خودمون اتکا کنیم، این مقتضای ایمان نیست. ایمان و کفر در اینجا مساوی است. اگر ایمان داشته باشیم، بیشتر اعتمادمون به خدایی است که همه عالم در قبضه قدرت اوست. هرچه او بخواد در هر آنی بدون چون و چرا واقع میشیم. این به این مناسبت بحث توکل مطرح شد و مراتب شد تا جایی که خدا توفیق داد این مقدار این زمینه آسومد. در اینجا این خواسته هایی که ما داریم، اولا انسان ها فرق می کنن، این که توکل ها هم فرق می کنه، گاهی مال این جهته که یک کسی توکل بر خدا می کنه برای اینکه شکمی سیر بشه، گرسنه هست، خواستش اینه که برای شکمی سیر بشه. حالا شکم سیر شدن این تعبیر ساده عامیانه است، یعنی زندگی مادی اقتصادیش تأمین بشه، رفاه مادی داشته باشه. خواستش همینه. مؤمنه، ایمان به خدا داره، اون فرض کردیم در جاده ایمان. اما حقیقتاً اون چه دنبالش هست و ذهن و فکرش متوجه اوناست، اینه که زندگی خوبی داشته باشه. البته از مؤمن از راه حلال میخواد داشته باشه، ولی عمق قلبش میخواد زندگی شادی داشته باشه، زندگی مرفهی داشته باشه. در شاخه های گوناگونش، خانه، مسکن، همسر، شغل. توکل این شخص میتونه توکل داشته باشه، البته چون ایمان داره، میگه خدا، من به خدا توکل میکنم، کار میکنم برای اینکه به خواستم برسم، اما اعتمادم به کمک الهی است. حالا بحثاش گذشت. ولی کسانی هستن که معرفتشون از این حد بالاتر میره، خواسته های مادی برای اونها میشه خواسته های کودکانه. همه ما بچه بودیم، یادمون باشه اون وقت که بچه بودیم، دلخواهمون و فکر و ذکرمون اسباب بازی و چیزهای از این قبیل. حالا اسباب بازی ها مراتبی داره. اونایی که از خانواده های فقیر بودن، اسباب بازیشون یه چوب بود، سوارش میشدن، میگفتن سوار اسب شدیم مثلا. او کسانی هم از بازی های گران قیمت و خارجی و اینا داشتن، ولی به هر حال خوشی ما این که اسباب بازی داشته باشیم، باش بازی کنیم. الان هم خیلی از کودکان مسن مثل بنده دلمون میخواد مثلا بازی های کامپیوتری داشته باشیم. بازم بازیه دیگه، روی اسباب بازی است، خوشمون میاد. حرام هم نیست، اشکالی نداره تا مقدمات منجر به امور حرامی نشه، مقدمه حرامی نشه، خب اون تا لحر به حرام هست. حالا بزرگ شدیم انشالله دیگه اونجوری نیستیم، ولی بچه که بودیم یادمونه که دلخواهمون اسباب بازی بود. خب اوائل تکلیف بود و هنوز یه مقداری روح بچگانه درمون بود، دنبال اسباب بازی های قشنگ میگشتیم، ولی خدا هم رو شناخته بودیم و ایمان هم آورده بودیم. برای اینکه او اسباب بازی های خوب داشته باشیم، آدم مؤمن میگفت خدایا برامن اسباب بازی خوب برسان. تلاش میکردیم اما اعتمادمون به این بود که خدا اسباب بازی خوب برامون میرسه. خیلی خوبی یه بچه یه همچه حالتی توکل برای او هم مطرح است. یا یه غذای دوست میداشتیم و کسانی که ایمان دارن در خانواده های خوب تربیت شدن با معارف اسلامی، حتی غذای خود میگن خدا یا روزی ما کن امروز فلان غذای نصیبمون بشه، مثلا مخصوصا خانواده های تویدست و اینا بچه هاشون خیلی از این آرزوها میکنند که از غذای لذیذ ازش و از خدا میخوان. این اعتمادشون من این است که خدا برایشون میرسه و اونایی که این توکل دارن تجربه هایی هم دارن که چجور خدا میرسه، خیلی بیش از اون چه اونا انتظارشو دارن و زودتر از اون چه اونا تصورشو میکنه. ولی به هر حال خواسته میخواسته اسباب بازی. وقتی انسان بالا یه حد بالاتری رسید، حالا یه تاجر ثروتمندی شد، یک شخصیت سیاسی شد، یا یک دانشمند محقق و پژوهشگری شد، وقتی میبینم بچه ها دنبال اسباب بازی هم ته دلش میخنده، میبینم شد چیز آقای چیزی میخواد بگو یه هواپیمای شخصی داشته باشه. و اسباب بازی چیه؟ یا یه جواهری داشته باشم، به دارم بریلیانی داشته باشم، چقدر قیمتش باشه، یعنی یه خرمهره ای بره چه فایده‌ای داره دنبالش میگنیم. ولی خب بچه هست، ببینیم بچه دیگه هنی وقتی بالاتر میره خواست آدم ترقی میکنه، جای توکلش هم فرق میکنه. حالا اگر چیزی را بگم از خدا بخواد توکل بر خدا داشته باشه، همون چیزی که در مقتضای این پایه از معرفتش هست از خدا میخواد. در اینجا دانشجویی که عاشق علم هست از خدا میخواد خدا این مطلب به من بفهمون. وقتی گیج بشه یه مسئله رو نمیتونه حل بکنه، ناراحت هست، بر خدا توکل میکنه، دعا میکنه. حالا اونطور که نقل شده ابن سینا میگن وقتی مشکلی براش پیش میومد میرفت مسجد داره که نماز میخوند. در احوالاتش نقل شده بزرگانی هستند بودند که برای حل مشکلات علمیشونن عبادت میکردن، توسل میکردن. بزرگانی بودن از شهرشون آمدن در قم اینجا اقامت پیدا کردن که از برکت حضرت معصومه سلام الله علیها مشکلات براشون حل میشه. باز اینجا جای توکل است، اما این توکل با توکل برای اسباب بازی خیلی فرق کرد. یا برای یه دست چلو کباب مثلا، اون توکل بود، اونم توکل بود، اما این تومانی دو عباسی قیمتش بیشتر از اون توکل. یک کسایی هستن از اینا معرفتشون بالاتر می برای رسیدن به اون خواسته هایی که مقتضای اون معارف بلند هست، بازم توکل بر خدا میکنه. انشاءالله خدا روزی ما بکنه یک شمه از اونا هم نصیب ما بشه، ببینیم اونا چه مزه ای میده. ولی در همه این مراحل، چه اسباب بازیش، چه خوراکشو، چه خانه لوکسو، چه اتومبیل آخرین سیستمو، نمیدونم چه همسر آرمانی، همه اینا بالاخره ما این خواستهایی داریم. ما میخواییم به اینا برسیم، برای رسیدنش توکل میکنیم بر خدا. اما یه آدمیزادایی هستن معرفتشون از این بالاتر میره. اولا هیچ خواسته ای درشون پیدا نمیشه جز اون چه خدا دوست داشته باشه. چیزای دیگه هزاری لذت های مادی هم داشته باشه نمیخوان اصلا. میگن اینجور پیدا میشه، اما گردن اونایی که میگن بالاترش به جایی میرسن، میگن اینجور آدم هایی بیدا میشن. تو روایات هم اشاره هست این که اینجور آدم هایی هستن که اصلا میگن ما خودمون چیزی نمیخوایم. اگه بشه بگم میخوایم، میخوایم اون چه تو میخوایم، میخوایم چیزی واقع بشه که تو دوست داری. از تو بپرسن چی میخوای؟ هیچ، من چی دونم. بعضی خانواده ها هستن که همسرشون وقتی سوال میکنه ازشون که زور نهار چی بخوریم، میگه چی شما دوست داریم. حتی در روایات هست که المؤمن و یأکلو به شهوت اهله، مثلا علامت ایمان اینه، اصلا غذا رو به میل همسرش و بچه‌هاش میخوره، حتی اونا دوست دارن اون انتخاب. یعنی لازمه این حالت، این رابطه ای که بین این شخص و اون شخص هست، اینه که در مقابل خواست او خواستی نداره، یا چی تو میخوای. اینجا از توکل فراتر میری، چون توکل این بود که من یه چیزی میخوام، باید تلاش کنم، تلاش خودم کافی نیست، کمک میخوایم، کمک های انسان های دیگه هم ضعیفه، اینا مال خودشون نیست، اینا هم گدایی هم مثل من، پس از خدایی بخوام که همه چیز مال اوست. اما چی بخوام؟ اونی که دلم میخواد از خدا بخوام. مرتبه بالاترش اینه که اصلا بگم دلم نمیخواد، هرچی تو میخوای. این مرتبه ایست که صورت کاملش اسمش مرتبه رضاست، یعنی خوشنودی به خواست خدا. البته همه اینا مراتب داره، همون که توکل مراتب داشت، رضا هم هست. بعدش گفتم مرتبه عالیش مرتبه تسلیمه، همونطور که مرتبه عالیه توکل گفتن تفویضه، مرتبه عالیه رضا هم تسلیمه. حالا اگه خدای متعال توفیق بده و اینا، یه مقداری درباره رضا، مخصوصاً این که اون حدیث معراج هم وقتی حضرت سوال کردن که ای شیئن افضل، ای الاعمال افضل، جوابش چی بود؟ لیس شیئن عندی افضل من التوکل علی، بعدش و رضا به ما رسن. این مقدمه رو عرض کردم که مناسبت بعد از بحث توکل این است که راجب رضا صحبت بکنیم. اگر خدای متعال توفیق بده انشاءالله از هفته آینده مقداری در این باره صحبت